بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمتی که فرمود عقل و شرع به ما فرمودند که هر کس زرع و زارع و مزرعه و بذر خود است، که از دنیا مزرعت الاخره. جناب وصی حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام به شاگرد قابلش کمیل کامل در وصف حجج الهیه و علمای بالله فرموده است. حضرت علی علیه السلام رو به جناب وصی نام میبرند که وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ایشون بودند که در بین اهل تسنن و تشیع این از مسائل روشن و بدیهیه. روایات زیادی هم در این زمینه داریم که وصی پیامبر حضرت امیرالمؤمنین بودند و لفظ امیرالمؤمنین هم مختص حضرت علی ابن ابی طالبه که به غیر از ایشون به کس دیگه‌ای لقب امیرالمؤمنین رو نمیشه اطلاق کرد. به هیچ کدام از ائمه حتی نمیشه لقب امیرالمؤمنین رو اطلاق کرد سلام، که در روایت رسول الله وارده که یا علی انت امیر من فی السما و امیر من فی الارض و امیر من مزا و امیر من بقا، لا امیر قبلک ولا امیر بعدک. تو امیر گذشتگانی، امیر آیندگانی، امیر اهل سمایی، امیر اهل زمینی، نه امیری قبل از تو بوده است و نه امیری بعد از تو خواهد آمد. که در روایت داریم لقب امیر المؤمنین رو کسی به خودش نمیتونه نسبت بده جز علی ابن ابی طالب، و اگر کسی این کار رو کنه کافره. حالا جناب امیر المؤمنین شاگردان خاصی داشتن، خصیصینی داشتن، نزدیکان و حواریونی داشتن، همون جوری که بقیه ائمه هم داشتن که شاگردان خاص و نزدیکانی داشتن که اسراری رو به اونها می فرمودن، که من جمله از اونها جناب کمیله، که روایاتی که از جناب کمیل به دست ما رسیده نشون میده که ایشون انسان خیلی قابل و وارسته‌ای بوده. که این دعای کمیل رو هم که میخونی شبهای جمعه در روایت هستش که وقتی امیر مؤمنان به شاگردانش فرمود چرا شما الان به اون درجه نباید رسیده باشید که من دعای خضر رو تعلیم شما کنم، بعد چیزی نفرمود به منزل رفت. شب هنگام دید در میزنن، در رو باز کردی جناب کمیله. خب کمیل چی شده که این وقت شب اینجا آمده ای؟ خب آقا آمدم به طلب دعای خضر. دعای خضر که شما فرمودید که به زبان عبری بود، حضرت امیر ترجمه کرد به زبان عربی برای کمیل و کمیل یادداشت کرد که معروف شد به دعای کمیل. و همینجور روایاتی که از جناب کمیل رسیده به دست ما، چون در روایت داریم که شیعیان ما رو از روی روایاتی که از ما نقل میکنن درجاتشون رو بفهمید، یعنی ببینید به چه کسی چی گفتیم، نشون میده که عقلش چقدره. چون کلمه ناس علاقت و عقوله، اونا به اندازه عقول مردم باهاشون صحبت میکنن، لذا میفرمان از اون روایاتی که از ما نقل میکنن درجاتشون رو بفهمید. ببینید تا چه اندازه ای بوده که ما این مطلب رو بهش گفتیم. لذا در میان شاگردان ائمه ما شاگردانی داریم که خیلی قوی بودن، خیلی افقشون بالا بود، مثل جناب مفضل ابن عمر که از خصیصین امام صادق علیه السلام بود، مثل ابی بصیر، محمد ابن مسلم و عده‌ای از اطرافیان یا اطرافیان امیرالمؤمنین مثل عمار، مثل کمیل، مثل سلمان که اینها خیلی قوی و پخته و وارسته بودند. حالا در یک حدیثی که حضرت امیرالمؤمنان به جناب کمیل این حدیث رو می‌فرماد، در وصف حجج الهیه، در وصف حجت‌های خدا به روی زمین، در وصف انسان‌های کامل که در هر عصری در هر زمانی هستند، انسان‌های کاملی که سبب اتصال زمین و آسمانند، دو سر حلقه هستی رو به هم می‌پیوندند که در رأس اونها امام هر عصری، امام عصر، امام اون عصر که رأس همه اون حجج. حالا در وصف حجج الهیه و علمای بالله فرموده است که سلام یحفظ الله بهم حججهی، خدا حفظ می کند به واسطه اینان حجتهای خودش را، براهین و حجج خودش رو به وسیله اینها حفظ میکنه، و بیناتهی و بینات خودش رو، حجج و بینات خودش رو به وسیله اینها حفظ میکنه که اینا حجتن بر خلق، بینه هستن بر خلق. که حالا در مورد خود حجت و روایاتی که در این زمینه اومده صحبت هایی داریم، بحث هایی داریم که انشاءالله در پیش معرفت حجت، معرفت واسطه اون حجت که اون واسطه بین خالق و مخلوقه، که حجاب بین خالق و مخلوقه، چون واسطه حجابه و اونها چون وسائط فیض الهیان حجوب، حجوب الهیه هستن، حجج الهیه، حجوب الهیه هستن که حجاب الله الاعظم الاعلا، رسول اکرم میگن حجاب الله الاعظم، بزرگترین حجاب الهی، حاجب، دربان، حجاب. خب خدا به واسطه اینها حجج و بینات خودش رو حفظ میکنه، حتی یودعها نظرائهم، تا اینکه اینها این بینات الهی رو، این حجج الهی رو به ودیعت بگذارن به پیش نظراء خودشون، به پیش کسانی که مثل خودشونن، اینا رو به ودیعت بگذارن، این اسرار الهی رو، این امانتهای الهی، این علوم الهیه رو در نزد نظراء خودشون، همردیفان خودشون به ودیعت بگذارن. و اسرار الهی مثل اسرار نظامی نیست که مثلا اگر فاش بشه بگیم ای این سر نظامی فاش شد، یا این سر الهی فاش شد. سر الهی قابل فاش شدن نیست. چرا؟ چون ادراک اون امر یک بلوغی میخواد و طرف اگر به اون بلوغ برسه که محرم اون راز میشه، و اگر به اون بلوغ نرسه اصلا نمیتونه ادراک کنه، حتی به گوشش هم برسه نمیتونه درک کنه که این چیه. لذا اسرار الهی مثل اسرار نظامی مثلا قابل افشا نیست که بگیم افشا بشه. حالا میفرماد این حجج و بیناتش رو به واسطه اینا حفظ میکنه تا اینها به ودیعت بگذارن در نزد همردیفان خودشون، کسانی که نظیر اونها شده اند. و یزرعوها فی قلوب اشباههم، و بکارند آنان را در قلوب اشباه و همردیفان خودشون، کشت کنند در قلوب انسانهای صالح. پس اونها زارعند، اونها کشاورزند، زرع میکنن، میکارن. در کجا میکارن؟ در قلوب اشباه خودشون، در قلوب کسانی که شبیه شدن به اونها، این بذر، این تخم حقایق و معارف رو در قلوب اونها میکارد، این اسرار الهی رو در نهاد اونها مینشانند، این نهال رو در وجود اونها میکارند تا این رشد کنه، ثمره بده، به بار بنشینه. و یزرعوها فی قلوب اشباههم، پس اونها میشن چی؟ زمین کشتوکار حجج الهیه، میشن زمین قابلی که حجج الهیه این تخم معارف و اسرار رو در قلوب اونها میکارن. حالا هر چی زمین قابلتر باشه، زمین یه موقع شورزاره، هیچ تخمی رو قبول نمی کنه. مثل قلوب کفار، قلوب منافقین، قلوب عوام الناس که جز دنیا چیزی نمی فهمن، تمام آمال و آرزوهاشون فقط دنیا، در قلب اینها هیچ چیزی نمیره. حالا اسمشون مسلمان باشه، اسمشون شیعه باشه، اسمشون حزب اللهی باشه، مگر در کربلا ابا عبدالله الحسین کی جلو حضرت ابا عبدالله ایستاد؟ اهل کوفه دیگه، اهل کوفه شیعه بودن، کوفه از ابتدا محل استقرار شیعیان بود، ولی اومدن جلو حضرت ایستادن. هرچی هم که آقا گفت من پسر رسول الله هم، من نوه رسول الله هم، سبت پیغمبری جز من در روی زمین نیست، اینها هم گفتن که باید با یزید بیعت کنی و الا خونت ریخته میشه. که حضرت فرمود این که من پسر پیامبر دارم شما رو نصیحت میکنم و در قلب شما اثر نمیکنه، به خاطر اینه که شکمتون از حرام پر شده. شکم، حالا یک وجهش همین شکمیه که قضا میخوره انسان، لقمه حرام خوردین، یک باطن، یعنی باطنتون از حرام پر شده، از آلودگی ها پر شده، درونتون خدا وجود نداره، درونتون همه آلودگیه. لذا منم که سید الشهدا دارم شما رو انذار میکنم، دارم شما رو نصیحت میکنم، بهتون اثر نمیکنه. یعنی قلوب شما آمادگی نداره، سنگلاخه، شورزاره، زمین شورزار. که حالا شما در اون روایاتی که در هیئت حالا شبای جمعه بیشتر بحث کردیم روش، اگه در خاطر عزیزان باشه، روایت فرمود که ولایت ما عرضه شد بر زمین ها، ولایت ما عرضه شد بر زمین ها، هر زمینی که ولایت ما رو پذیرفت شد زمین سرسبز و خرم، و هر زمینی که ولایت ما رو نپذیرفت شد شورزار. قلب هایی که ولایت رو نپذیرفته شورزاره، تخم معارف درش نمی نشینه، در اون بنشانی هم به بار نمی نشینه، به بار نمی نشینه. که باید قلب رو آماده کنیم، قلب رو آماده پذیرایی تخم معارف کنیم. چجوری پذیرایی کنیم؟ چجوری قابلیت بهش بدیم؟ اون که غیر خداست از دل بیرون بره، حسادت، بخل، کینه، غرور، نخوت، خودمون رو محک بزنیم، خودمون رو امتحان کنیم، غرور درمون نیست، تکبر درمون نیست، حسادت درمون نیست، یکی یکی اینها رو با خودمون کار کنیم که اگر هست اینها رو ریشه‌کن کنیم. اینا گیاه هرزن، تیک و خارن، اینا رو اول باید از زمین دل بیرون بکشیم، بعد وقتی که باران رحمت الهی میباره، اون موقع گل و ریحان بیرون میاد از قلبمون. چون وقتی زمین شوره‌دار باشه، بارانم که بباره تیک بیرون میاد. باران که در مناعت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره‌دار خس. رحمت الهی بهش میرسه ولی میشه خس، خار. خب پس این حجج الهیه شدن کشاور. شما احوال جناب سقراط رو که بخونید، ایشون مادر شغلش مامایی بوده. ماما کسی که کمک میکنه بچه به دنیا بیاد. ایشون میگه من هم ماما هستم مثل مادرم، منتها مادرم کمک میکرد بچه از رحم مادر بیرون بیاد، من کمک میکنم که عقول انسانها، جان انسانها از دنیا بیرون بره، این فکر، این دل از دنیا کنده بشه، تولدی دوباره پیدا کنن، که لن یلد ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین. حضرت عیسی مسیح فرمود کسی نمیتونه ولوج کنه به ملکوت آسمان ها مگر اینکه دوبار زاییده بشه، تولدی دوباره. از این عادت ها، از این خواهش ها، از این چیزی که هست بیرون بیاد. وقتی این تولد دوباره براش حاصل شد، اون موقع میتونه راه پیدا کنه به ملکوت آسمان ها. خب همون جوری که اونها ماما هستن، سلام، همون جوری که اونها گازور هستن، گازور رخشوره، رخشور رخت ما رو از چرک و کثافات میشوره، اولیاء الهی ما رو قلب اونو تطهیر میکنن از کثافات، پس اونها هم گازورن، رختشورن. چون اینها گاهی وقت در کلمات اولیاء به صورت رمز کلماتی میاد، مطالبی میاد، مثل حضرت مسیح که آخرین کلامی که به حواریونش فرمود، فرمود کونو کالحیه، به مانند مار باشی. اینا خیلی در فکر فرو رفتن که یعنی چی به مانند مار باشی، که بعد از تحقیق و اینها متوجه شدن که هر چند وقت یک بار مار پوست میندازه و از اون پوست کهنه خودش بیرون میاد و جلد خودش رو رها میکنه. حضرت مسیح هم فرمود کونو کالحیه، مثل مار باشید. چجور از پوست خودش بیرون میاد، چجور از اون جلد خودش خارج میشه، شما هم از اون عادات خودتون، از اونی که بودید بیرون بیایید، بیایید یک انسان دیگه بشید، تولد دیگه‌ای به دست بیارید. که اینها حالا یه موقع هم به اینها گفته میشه کشاورز، زاره، زاره هن. چجوری زاره هن؟ تخم معارف رو در قلوب انسانها میکارن، تخم حقایق، بذر حقایق و معارف رو در قلوب انسانها میکارن، کشت میکنن. لذا علمای بالله زاره هن، کشاورز هن. و ما اگر قابل باشیم زمین کشتزار اونها هستیم، زمین کشت اونها هستیم. که حالا اون معلم اگر الهی باشه، تخمهای بهشتی در قلوب ما میکاره، درختهای بهشتی از زمین وجود ما سبز میکنه. اما خدایی نکرده اگر کسی تابع انسان غیر الهی بشه، تخمی که در وجودش کاشته میشه تخم جهنمیه، یا اینکه لااقل مخلوطه، قاطی مشتی که بعضی که میپاشه تخم بهشتی، تخم جهنمی هم توش هست، گیاه هرزه هم توش هست. لذا انسان اگر باغبانی برای وجود خودش میخواد پیدا کنه، باید بگردی یک باغبان حقیقی، یک باغبان الهی برای خودش پیدا کنه که این زمین وجود خودش رو به دست او بسپره، زمین وجود خودش رو به دست او بسپره. خب زمین کشاورزی کردن زحمت داره، زمین باید شیار بشه، باید شخم بخوره، باید زیر و رو بشه. لذا طرف باید تحمل کنه، با یک اخم و تخم اگه بخواد از جا در بره که نشد. باید وقتی که سرسپرد دیگه سرسپرده بشه، واقعا به صدق بگه آمدم، قدم در راه بذاره. خب مفاد این تعبیر شریف این است که علمای بالله برزگرند، آری دانشمندان کشاورزند که دلها را شیار می کنند، جانها را شخ می زنند، نفوس را آمادگی می دهند و بذرهای معارف در مزارع جانها می افشانند. شخ می زنند، شیار می کنند، سنگها گیاهای هرزه را بیرون می کشند، بعد بذرافشانی می کنند، حقایق در قلوب اونها جا می دن و این جانها را می پرورانند و نهال وجود انسانها را به جایی می رسانند که هر یک شجره توبایی می شود. میشه شجره توبا. شجره توبا چیه؟ شجره توبا درختیه در بهشت که اصلش در خانه رسول الله صلی الله علیه و آله است و در خانه هر یک از مؤمنین شاخه ای از این شجره کشیده شده که هر میوه‌ای که بخوان از این درخت، هر میوه‌ای که آرزو کنن این درخت بهشون میده. که حالا این درخت گفتیم در تمثل، در خواب، درخت تعبیرش چیه؟ تعبیر درخت ایمانه، اون یک تعبیر دیگه. تعبیر درخت ایمانه، لذا گفتیم از منافقین به خشب و مسنده تعبیر شده، یعنی چوب خوش دیده، یعنی ایمانشون حیات نداره. اگه در خواب درخت های با صفایی دیدی، نشان دهنده این که ایمانت سرسبز خرمه. اگه یه جایی دیدی درختی پلاسیده شده، زرد شده، یعنی ایمانت ضعیف شده، که یکی از تعابیرش هست. تعابیر مختلفه، اینجا این تعبیر رو داره که ایمان به صورت درخت متمثل میشه. حالا ایمان اصلش کجاست؟ و این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینش در نزد ماست. خزینه ایمان کجاست؟ قلب رسول الله. اصل ایمان در قلب رسول الله و ایمان مؤمنین هر کدام فرع و شاخه ای از ایمان رسول الله که این امر در بهشت به صورت درختی متمثل میشه که از خانه رسول الله و در خانه مؤمنین شاخ و برگش کشیده شده. حالا اگر انسان الهی بشه، اگر انسان از اون نفاق بیرون بیاد، چون منافق این نیست که شما فکر کنید منافقین صدر اسلام بودن. شما صفات منافقین رو که بخونید ببینید اکثر مردم منافقن. صفات منافقین رو بخونید ببینید اکثر مردم منافقن، حالا این کافر نباشن. ایمان مؤمن ایمانش ثمره داره. ثمرات ایمان، ثمرات ایمان چیه؟ خوابهای خوش، بیداریهای خوش، الهامات، اشراقات، افاضات، مکاشفات، علوم الهی، اینها ثمرات ایمانه، میوه های درخت ایمانه. وقتی طرف اینها رو نداره مثل حیوانه، حیوان چشم و گوش بسته است. خوب این شد شجره طیبه طوبا. این انسان رشد کرد شد شجره طیبه طوبا، متصل شد به شجره طیبه طوبا، متصل شد به رسول الله. در روایت داریم که رسول اکرم فرمود بعضی از امت من از قلبشون به من راهی دارن که از آن راه با من گفتگو میکنن و من را میبینن، ارتباط دارن با پیامبرشون، با امام زمانشون، ارتباطشون قطع نیست، درختشون تر و تازه بارداره، بیبر و بار نیست، خوشدیده نیست ایمانشون، که جز برای چون وقتی چوب خوش میشه برای چی خوبه؟ رسوداندن، یعنی برای جهنم. منافقین چی هست؟ سنگ و چوب جهنم هست. و نهال وجود انسانها را به جایی میرسانند که هر یک شجره طوبایی میشوند که اصلها ثابتون و فرعها فی السماء، اصلش ثابته و فروعش در آسمان کشیده شده. توتی اکلها کلهینم به اذن ربها، که میوش رو مید به اذن پروردگارش در هر حینی، در هر حالی، چون در هر حالی طرف اندالله، در نزد خدا حضور خودش رو در نزد خدا حفظ میکنه. خداوند سبحان هم در قرآن خود را زارع خوانده است. برزگی از خدا هم زارع کشت کننده است. افرعیتم ما تحرسون، سوره یاسین. افرعیتم، آیا دیدید آن چرا کاشتید؟ افرعیتم ما تحرسون، آیا دیدید؟ الان از شما بپرسن آیا دیدید چی میگید شما؟ آیا دیدید آن چرا کاشتید؟ کلام خدا مگه نیست؟ پس باید ببینیم، پس باید دقت کنیم. چون سوال میکنه حق تعالی، افرعیتم ما تحرسون، آیا نگاه کردی اصلا؟ دقت کردی به اون چه که میکاری؟ حالا به اون چه که میکاری، به اون چه که کشت میکنی، آیه دیگه میفرماد نساؤکم حرث لکم، زنان شما زمین کشتزار شمایند. زن زمین کشتزار، مرد هم کشت کننده. پس اینجا که میگه افرعیتم ما تحرسون، به این هم اشاره داره، فقط زمین کشاورزی نیست، فقط باغچه خونتون نیست. لذا زن اگر پلید باشه، ناپاک باشه، فرزند صالح ازش بیرون نمیاد. به خاطر این ائمه اطهار این همه تأکید دارن که مادر ما فاطمه زهرا که دارای مقام عصمت، مادر خیلی نقش عمده‌ای داره، چون بعض اون تخم خوب هم که باشه در زمین کشتزار اگر بد باشه عمل نمیاد. افرعیتم ما تحرسون، آیا دیدید آنچه را کشت کردید؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما زرع کردید اون رو یا اینکه ما زارع بودیم؟ شما کشاورزی کردید یا ما؟ شما دارید زمین رو کشت میزنید، کشت میکنید، چی کار میکنید؟ تخم رو میریزید، کار همینه دیگه، غیر از این کار دیگه ای میکنی؟ کی اون تخم رو میپرورانه؟ کی اونو رشد میده؟ کی اونو بزرگ میکنه؟ مگه در دل زمین شما خبر دارید او چه فعل و انفعالاتی داره انجام میده تا بیرون بیاد؟ نطفه رو در رحم ریختی، مگه بیشتر از این خبر داری از چیزی؟ چه تو چه مادر بچه، مگه خبر دارید؟ نه. بچه پسر دختر سالمه غیر سالمه؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ آیا شمایید که زراعت میکنید یا ماییم؟ خداست که داره خدایی میکنه. فرموده آقا جان میفرمود شما از خودتون چه خبر دارید؟ از خودتون یه تشنگی حالیتون میشه که آب میخواد بدن، آب بهش میگید، داره آب من جو میره پایین، دیگه نمیفهمید چی میشه. یه گرسنگی حالیتون میشه که گرسنه غذا میخواد، به سن بلوغ هم که میرسی حس میکنی همسر میخواد، یه موقع هم خسته میشی احساس خواب میکنی. و دیگه خبر داری از این بدن؟ کی داری این بدن رو میپرورانه؟ لطفه‌ای که درت به وجود آمده، تمام اخلاق و رفتار تو، صفات تو در این لطفه، علم ژنتیک این الان اثبات کرده دیگه، اثر کرده. نطفه در رحم مادر قرار میگیره، 9 ماه مثل عضوی از مادر، مثل کلیه مادر، تمام کردار و رفتار و نیات و حرکات و سکنات مادر روش اثر میگذاره، غذایی که میخوره فلان، که اون بچه میشه آینه رفتار و کردار خود انسان. شما اینجوری کردید، شما بودی که در نطفه خرابی به بار آوردی. خب زارع کشاورز است که کارش آباد کردن زمین و شخم و شیار زدن آن و بعض در آن ابشاندن و آبیاری کردن و پروراندن است. جانهای ما مزرعه الهی است، جان ما مزرعه الهیه، جانو باید بدیم به دست خدا. القلب و حرم الله، قلب حرم خدا. فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، غیر خدا رو در حرم خدا راه نده. عشق به ماشین و عشق به خونه و عشق به زن و عشق به بچه و عشق به همه چی داریم غیر از خدا؟ یعنی همه چی تو این حرم هست غیر از خدا. تو این کعبه دل 1000 جور بت هست. کعبه ای هم که توش بت باشه نمیشه به طرف سجده کرد. قلبی هم که توش غیر خدا باشه در پیشگاه خدا خشوع نمی کنه. جانهای ما مزرعه الهی است که خدا درش حقایق رو میفرسته. جان ما کتاب خداست. کتب فی قلوبهم ایمان، ایمان در قلب‌های اینها نوشته شده. پس این جان میشه مثل کتاب، قلب میشه مثل کتاب. اگه سفید باشه، صاف باشه، خدا درش کتابت میکنه. چی مینویسه؟ ایمان مینویسه. ایمان مینویسه یعنی چی؟ درش ایمان تجلی میکنه، درش سکینه نزول میکنه. و انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، سکینه در قلوب مؤمنین نازل میشه. اگه مؤمن باشیم سکینه، اون سکون، آرامش، آرامش دل در قلب پیاده میشه. وقتی که مؤمن باشیم، ایمان داشته باشیم به خدا، نه حرف. در این حدیث شریف تأمل بفرمایید و مزرعه جان را به دست زارع آن بسپارید. مزرعه جان را به دست خدا بده، به دست اولیاء خدا. گر کام تو بر نیامدان گه گله کن. تو جان به دست خدا بده، به دست اولیاء الله بده، به راه بیفت، حرکت کن. بعد اگر اونچه که میخواستی حاصل نشد، اون موقع گله کن. گر کام تو بر نیامد، چون کام میده دیگه، گفتیم شجره طیبه طوبی هر میوه‌ای که بخوای به بار میاره، کام دلت رو میده. کام دل چیه؟ انسان مؤمن که بشه میفهمه کام دل چیه، موقع میفهمه. خب تا موقع جناب سقط الاسلام کلینی در کتاب ایمان و کفر اصول کافی، میدونید اصول کافی از کتب اربعه شیعه است، تو کتاب های روایی لااقل این کتابو باید تو خونمون داشته باشیم. سری کتاب هایی هست که این شیعه باید تو خونه داشته باشه. خب یک دور اصول کافی رو، لااقل اصول کافی رو ببینیم امامان ما چی گفتن. همین که آقا امام اول امیر المومنین، امام دوم حسن، امام دوم سوم حسین، درست شد شدیم شیعه. این که این حرف نشد که، باید ببینیم اونا چی گفتن. گفتن چجوری باشی، چه کار کنی، عقاید اونها چیه، اخلاقشون چیه، منششون چیه، باید شبیه به اونا بشیم که بشیم شیعه. بلا با لفظ که درست نمیشه کار. در کتاب ایمان و کفر و اصول کافی به اسنادش روایت فرموده است از یونس ابن زبیان عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال ان الله خلق قلوب المؤمنین مبهمه علی الايمان فاذا اراد استنارت ما فيها فتحها بالحکمه و زرعها بالعلم و زارعها و القیم علیها رب العالمین. می فرماد که نام صادق فرمود که حق متعال خلق کرد قلوب مؤمنین را مبهمتون علی الایمان، درامیخته شده با ایمان قلوب مؤمنین. قلوب مؤمنین مبهم. مبهم چیه؟ در هم بر هم. قلوب مؤمنین با ایمان آمیخته شده است. اما موقعی که اراده حق تعالی تعلق میگیره که این قلب نورانی بشه، این ایمان تر و تازه بشه، این جان نورانیت پیدا کنه، فاذا اراد استنارت ما فیها، موقعی که خدا میخواد نورانی کنه اون چه در این قلب هست، فتحها بالحکمه، به وسیله حکمت این قلب گشوده میشه، گشاده میشه. به وسیله حکمت قلب گشاده میشه. قلب بسته که باشه فیض توش فرو نمیره، باید گشاده بشه، باید باز بشه قلب. شرح صدر یعنی چی؟ شرح یعنی باز شدن، انشراح. شما گوشت رو قصاب وقتی میخواد گوشت رو به معرض نمایش در بیاره، گوشت رو میشکافه، گوشت باز میشه. اینو میگن شرح، انشراح، باز شدن. تشریح شنیدید؟ تشریح میکنن، تشریح بدن رو تشریح میکنن، میشکافن، باز میکنن. حالا قلب وقتی میخواد نورانی بشه چیکار میکنه؟ حتی فتح ها بالحکمه، به وسیله حکمت این قلب باز میشه، گشوده میشه، از اون بسته بودن بیرون میاد. حالا حکمت چیه؟ پس حکمت قلب رو باز میکنه، حکمت قلب رو باز میکنه. حکمت چیه؟ رسول خدا خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در تعریف حکمت فرمود حکمت یعنی اعراض از دنیا، یعنی زهد در دنیا، بی‌رغبتی به دنیا، بی‌رغبتی به دنیا. انسان وقتی نسبت به دنیا بی‌رغبت شد قلب باز میشه، دل گشاده میشه. بعضی علا قلوبهم اقفالها، بعضی قلبا قفل خورده، قفلشم زنگ زده، باز نمیشه این قلب. این قلب قلفه. بعضی از قلبها در چرکه، در کثافته، رعی داره، زیغ داره، غلاف داره. خب برای اینکه دلمون باز بشه، قلب فتح بشه، درش گشاده بشه، در دل، در صندوقچه دل باز بشه، چی کار کنیم؟ بی‌رغبتی به دنیا، چون ما اینجایی نیستیم که. حالا بی‌رغبتی به دنیا چجوری میاد برای انسان؟ یاد مرگ، یاد مرگ بی‌رغبتی نسبت به دنیا میاره. وقتی انسان ببینه که بالاخره از دنیا میره چند سباه دیگه، حالا خونش چجوری باشه، ماشینش چجوری باشه، باید اینجا بذاره بره، مسافر اینجا، یا مسافر خونه است، آمدیم و چند وقت دیگه هم میریم، معلومم نیست کی بریم. یه مرتبه میگن آقا بیا برو، یه مرتبه میان میگن آقا بیا برو، نامه نمیفرستن که آقا 10 سال دیگه اینجا وقت داری. مگه جوان جوان عکس ها رو نمیبینی رو در و دیوار؟ اگه کسی به اینا خبر ده، اینا فهمی کدن حالا میمونن، پیر میشن، نوه‌دار میشن، نتیجه دار میشن. بعد یه مرتبه گفتن آقا تشریف ببرید. فرموده امیر مؤمنان میفرماد مرگ مثل تیریه که تو تاریکی پرتاب شده، هر لحظه ممکنه بخوره به هدف، هر لحظه ممکنه بگن آقا بس بیا بریم. و میفرماد نفس هایی که شما میکشید، هر نفسی که میکشی گامیه که به سوی مرگ برمیداری، هر نفسی که میکشی یه گام میری طرف مرگ، برای رفتن. خب انسان اگر حکیم باشه، اهل حکمت باشه، دل به دنیا نمیبنده. یکی از زهاد بنی اسرائیل میگه، اسرائیل که آمد جانشو بگیره گفت چند سالته؟ گفت مثلا 300-400 سالی داریم، عمر داریم، عمرهای قدیم هم که طولانی تر بود دیگه. گفت چند سال خدا رو عبادت میکنی؟ گفت تا اونجایی که یادمه دارم عبادت میکنم. گفت خب خسته نشدی مثلا؟ گفت این عمرهای کوتاه ما، خب یه سرپناه یه چیزی برای خودت میساختی، یه اتاقی، یه اتاقکی که بری اونجا لاغل استرابادی. آخی عمرای ما دیگه قابل این نداره که ما بخواییم خونهی بسازیم و سرپناهی بسازیم. گفت پس چه میگی در مورد انسانهایی که آخر از زمان میان و عمرشون بیشتر از 50-60 سال نیست؟ گفت من اگه جای اونها بودم اون 50-60 سال با یه سجده تموم میکردم، با یه سجده سر میکردم اون 50-60 سال. حالا عمر 50-60 ساله‌ای که 60 سال یعنی چی؟ یعنی 60 بار عید نوروز بیا بره. چند تا آماده رفته الان از ما هر کدوم 20 تا 30 تا عید نوروز دیدیم دیگه. تازه عمر طبیعی کنیم 50-60 سال، یعنی 20 تا 30 تا عید نوروز دیگه بیاد عمر طبیعی کنیم، با تشریف ببریم از این نشبه خداحافظی کنیم. خب پس دلبستن به اینجا از روی بیعقلی و بیخردیه. خیلی طرف احمق باید باشه که دل ببنده به دنیا، حرص بزنه برای دنیا، گناه کنه برای این که چند روز مثلا راحت بخوابه، ماشینش قشنگ باشه، لباسش فلان جور باشه. اونم لذت‌های زود گذر، بهترین غذا وقتی میخوری از جلوت که میره پایین دیگه فرق نمی‌کنه. نون خوش خورده باشی یا کباب تیهو مثلا، از گلو که بره پایین. حضرت تو مزرعه کار میکرد، امیر مؤمنان، مولای زاهدان، به عمار بود فکر میکنم، یا یکی از خصیصینشون، حالا فکر میکنم عمار بود. گفت چیزی داری برای خوردن؟ نزدیک ظهر یا مغرب بود. گفت آقا یه مقدار آبپز کدو دارم، کدو آبپز کردم، آبش مونده. کدوشم خواست خود کدو چیه که آبپزش مثلا اونو آبش تازه. حضرت گفت باشی بیار بخوری. یه نونی ترید کردن و خوردن، سیر که شدن حضرت زد به شکم مبارکش، فرمود لعنت خدا بر اون کسی که به خاطر این شکم بخواد جهنمی بشه، شکمی که با هر چیزی پر میشه. از گلوت که بره پایین دیگه مزه معلوم نیست که دیگه چند ثانیه هست، به خاطر این چند ثانیه چی میکنی؟ به خاطر این تمام لذات دنیا ثانیه ایه دیگه، ثانیه ای. خب حالا پس اعراض از دنیا، زهد از دنیا قلب رو باز میکنه. انسان وقتی دوری میکنه از دنیا دلش گشاده میشه، دل دهان باز میکنه، گیرا میشه. چون فرمود دنباله حدیث رو نگاه کنید، فرمود فتحها بالحکمه و زرعها بالعلم. دنبال این که این فتح حاصل میشه، این گشایش، اون وقت اون تخم معارف ریخته میشه تو قلبش، القاعات، افاضات، اشراقات صورت میگیره. دنیا لعب و لعبه، بچه و پسر و دختر و زن و پسر خاله و دختر خاله و عروسی عممه و عروسی دختر عممه و جاجم کنون دختر خالمه و امروز ختم فلانیه، فردا نمیدونم بزرگ داشته فلان. تمام اینها میگه لعب و لعبه، بازی شما، سرگرمی های شما، خودتون با اینا سرگرم کردید که قفلت کرده اید. اگه این سرگرمی ها دست بردارید، دنبال حقیقت بگردید که حقیقت چیه؟ حقیقت چیه؟ من برای حقیقت آمدم، انسانم. اعراض که کنی از این دنیا، اون ظرف دنیا و نظر از زاهدین فیها. چندین بار تو خطبه ها و سخنرانی های امیر المؤمنین آمده، میگه نگاه کن به دنیا به مانند بی رغبتان به دنیا. به ماشین خیلی شیک که نگاه میکنی، نظر زاهدانه نگاه کن، بی رغبتی نگاه کن. خونه ها و آپارتمان های فلان جون که میبینی، با بی رغبتی نگاه کن. از این ارزش نداره که من بخوام به این نگاه کنم. همه دنیا ارزشش کمتر از اونی که من بخوام بهش نگاه کنم، چون من برای چیز دیگه آفریده شدم، من باید به چیز دیگه ای برسم. بهشت، بهشت چیه؟ حتی به بهشتم اولیاء خدا التفات نمی کنن با همه اون زیبایی. فرمود وقتی فتح ها بالحکمه، در روایتی داره می فرماد که ان اردت علوم السر، اگر دنبال علوم سر میگردی، دنبال اسرار میگردی، دو تا کار باید انجام بدی. ان اردت علوم سر علیکه به بغض دنیا و خدمت صالحین. دو کار باید انجام بدی، یکی بغض پیدا کنی نسبت به دنیا، یکی به صالحان خدمت کنی، شاگردی کنی پیش صالحان. به حضرت مسیح گفتن آقا حالا بغض دنیا اصلا چجوری میشه؟ چون مردم همه عبد دنیای، الناس عبید دنیا، مردم بنده و سرسپرده دنیای، عاشق پولن، عاشق مقامن، عاشق جاهن. حضرت مسیح گفتن آقا چجوری که شما رو آب راه میرید، ما نمیتونیم راه بریم؟ فرمود طلا و نقره پیش شما چجوریه؟ گفتن خیلی خوبه آقا، خیلی دوست دارید. فرمود ولی پیش من با سنگ و کلوخ برابره، با سنگ و کلوخ برابره. حضرت امیر عمار بود نمیدونم میکرد خسیسین، اومد پیشش محتاج بود، را پول میخوام، گفت بیا بریم. رفت تو بیابونی، آقا با پاش یه مدار خاک این ور اون ور کرد، به گنجینه بیرون آمد، اشرفی های طلا، مقداری برداشت و بهش داد و دوباره خاکا رو ریخت و برگشت. این دوباره از حضرت که جدا شد گفت برم حسابی بردارم طلا ملا که از اون توپ بشه. رفت هر چی گشت پیدا نمیکنه، آمد پیش حضرت گفت آقا من رفتم پول میخواستم هر چی گشتم پیدا نکردم. گفت چون شما عاشق دنیایی، طالب دنیایی، به چشم شما نمیاد، ولی چون ما معرض از دنیاییم، اعراض کردیم از دنیا، همه چی در اختیارمونه. در روایت میفرماد که حق تعالی به دنیا وحی کرد که یا دنیا، خدمت کن به کسی که حالا عبارت رو اگر دورادور تو ذهنم به این صورت، که خدمت کن به کسی که از تو دوری میکنه و به من خدمت میکنه، و دوری کن از کسی که به تو روی آورده و به تو خدمت میکنه. دوری کن، از کسی که به تو خدمت میکنه و خدمت کن به کسی که از تو دوری میکنه و به من خدمت میکنه. اخدمی من خدمن، خدمت کن به کسی که به من خدمت میکنه و دوری کن از کسی که به تو خدمت میکنه. کسی که دنبال دنیا میفته دنیا ازش فرار میکنه، این میدوه دنبالش، دنبال دنیا میدوه صد تا شهر، بازم فکر میکنه به دست نیاورده دنیا رو، باز بیشتر میدوه. اما اون کسی که از دنیا اعراض میکنه، دنیا همه ی گنجهاشو در اختیار او قرار میده، اما او توجهی نداره دیگه، او توجهی نداره به دنیا، مثل یه زنی میمونه، تمثل دنیا بیشتر به صورت زنه. حالا چرا تمثلات همه تناسب دارن؟ زنی که وقتی دنبالش میری ازت فرار میکنه، دنبالش که میفتی ازت فرار میکنه، و وقتی که ازش فرار میکنی دنبالت میاد، وقتی ازش فرار میکنی دنبالت میاد. خب حالا منظور حکمت بود که حکمت دوری از دنیا، اعراض از دنیا، اعراض از محبت دنیا. نه اینکه کار نکنیم، نه اینکه ازدواج نکنیم، محبت دنیا، نه اینکه دنبال تحصیل علم نباشیم. اینا دنیا نیست. چیز دنیا؟ از خدا غافل شدن. نه اینکه مال و نقره و فرزند و زن. و زرعها بالعلم، علم رو در اینجا در این قلب خدا میکاره، نزول میکنه علوم الهیه. گاهی وقتی یک باره علوم و افاضات میاد، شیخ اشراق میگه در یک شب کتاب حکمت الاشراق به من داده شد و چندین ماه طول کشید تا اینو بنویسم، به یک باره گرفتم. ابن عربی فسوس رو میگه در یک شب از دست رسول الله گرفتم صلی الله علیه و آله. و مطالب رو شروع کردم نوشتم تا اونجایی که اجازه داشتم، والا این عالم گنجایششو نداره که من بخوام بنویسم همه اون چیزی که گرفتم. چیا افاضه میشه به قلب دیگه خدا میدانه، چیا به این دل میریزه فقط صاحب دل میدونه. خب و زارعها و القیم علیها رب العالمین، کشت کنندش و قیم بر او، محافظ او، پروراننده او رب العالمینه، صاحب دله، چونجاست که انسان اون عارف گفت حدثنی قلبی عن ربی، قلب من از خدای من داره برام حدیث میکنه. حدثنی قلبی عن ربی، چون کشت کننده این قلب خدا میشه. میگم حالا چی میگیره انسان اونجا دیگه باید بریم ببینیم چه خبره. بلا در فکر هیچ انسانی خطور نمیکنه. از باطن اولیاء الله ما خبر نداریم که در دل اونها چی میگذرن، چه حالی دارن، چی میبینن، چی میشنون، چی ادراک میکنن. فتح دل شیار کردن آن است، زرع آن بذرفشان افشاندن در آن است، و این بعض علم است. قیم محافظ پروراننده آن است، و این فاتح و زارع و قیم رب العالمین است. من از مفصل این نکته مجملی گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که چیا میکاره خدا در این مزرعه دل.
کدوم شعر یادم نیست چی شعری چیست دنیا از خدا غافل شدن نیک مال و نقره و فرزند و زن کل ما شغل و کن الله تعالی فهو و سنموت امیر مؤمنان فرمود هر چیزی که تو را از خدا غافل کنه بوت تو بوت تو هر چیزی که تو را از خدا غافل کنه انشاءالله که همیشه در محضر حق متعال باشیم و در مسیر اولیاء او